بسم الله الرحمن الرحیم. شهادت امام هادی علیه السلام. سخنران استاد علی اکبر رائفی پور. 23 فروردین ماه 1395، کاشان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام و تسلیت مناسبت فرارسیدن سال روز شهادت آقا امام هادی علیه السلام، عرایزم پیرامون خود آقا امام هادی علیه السلام هست و تو این فرصتی که بنده میخوام اشاراتی بکنم، میتونم فقط یک سری سرفصل ها رو بگم. قبلا سخنرانی با عنوان امام هادی علیه السلام داشتم، دو جلسه سون من در مجموع دو جلسهش 5 ساعت شده. اگه عزیزی خواست تحقیق یه چیزی داشته باشه سرچ کنید تو اینترنت میتونید رجوع کنید. یک آیه در قرآن داریم، آیه خیلی عجیبیه، یعنی مفسرین در تفسیرش یه جورای گیر کردن. آقا امام باقر علیه السلام خیلی زیبا با یک روایت این آیه رو و تأویل این آیه رو برای ما روشن میکن. قرآن میفرماد تعداد ماه ها نزد خدا 12 تاست و 4 تا از این ماه ها حرامه و یه سری خط و نشون هم میکشه که حواستون باشه این 4 تا ماه رو دقت کنید. خب برداشت ابتدایی اینه که آقا تو ماه حرام جنگ نکنید و نمیدونم این بحثا، منتها واقعا از ظاهر آیه این اهمیت این 4 تا ماه خب تو چیه؟ مثلا حالا مثلا ماه رجب که ماه حرامه، چرا ماه رجب ماه حرام؟ مثلا الان میدونی که 90% مردم ماه حرامو بلد نیستن، تو بهشون میگی میگن محرم و صفر، اون صفر اول میقاطی ماه حرام میکنه. واقعا چه داستانی داره؟ آقا امام هادی میفرماد مراد از این 12 ماه، ما 12 امام هستیم. دستون رو نکنید. و مراد از 4 ماه حرام اون 4 نفر از ما هستن که نامشون علیه. یعنی یک اشاره به این که این 4 تا علی های بین 12 امام یه حساب ویژه روشون باز کنید. و دینتون قیمه، محکم مونده به خاطر 4 تا علی. خب اولیش که علی ابن ابی طالب علیه السلام، بله پدر ائمه و جانها به قربان خاک زائرای حرم نجفش که انسان تکرار نشدنی. من هر بار نجف میرم رو به گنبد میگم همه دعوا سر تو بود آقا، عاشورا هم بهانه تو بود، گفتن بغضن لعبیک، معیار حق و باطلی دیگه. واقعا زیبا سرود، خدا بیامرزش، نه بشر توانمش گفت نه خدا توانمش گفت، متحیرم چه نامم شه. دوم این علی، آقا علی ابن الحسین امام سجاد، هرچقدر اطلاعات ما راجع به ایشون کمه تا کم کار شده، حالا اینو من باید نقد بکنم همسال خودم رو، تا میگه امام سجاد یاد یک امام میفتن نعوذ بالله بیمار در کربلا. امام بعدی آقا علی ابن موسی رضا که ما ایرانی ها مفتخر به این هستیم که آقا ولی نعمت اونه و کشور ما بارگاه شریفش اونجاست، و علی آخر علی ابن محمد امام هادی علیه السلام. دینت قیمه به این 4 علی. چرا؟ وقتی رجوع میکنی به تاریخ میبینی خدا هر جا دیگه داشته این تناب پاره میشده کارت به استخون رسیده یه علی رو کرد. ببینید بعد از پیامبر کار به جایی میرسه که فقط یه کی میتونست جز امیرالمومنین ماجرا رو جمع کنه. در مورد علی بعدی کار به جایی رسه که امام قبلی رو تکه تکه کردن، گفته من پسر پیغمبر، گفتم میدونی میخوام تکه تکت کنی. یعنی اینقدر قساوت تو امت رفته بالا. حالا نقش امام سجاد رو اینجوری میبینی؟ در زمان امام کاظم شرایط چنان بر شیعیان سخت شد که امام زمان وقت رو، یعنی امام کاظم علیه السلام رو، برای اولین بار ما تو امامات تبعیدی نداشتیم تا قبل از امام کاظم، همه تو مدینه، امیرالمومنین به اختیار خودش به کوفه اومد، خلیفه بود، امامی رو فرا خوندن. مثلا تبعید اماما با کی شروع شد؟ با امام کاظم. و حضرت تا 14 سال نقل شده که در زندان انفرادی بود، در زندان تو قل و زنجیر، توی سلول تو قل و زنجیر. وقتی پیکر مطهر حضرت رو داشتن اون فرد رفت بیاره، سندی ابن شاها که مسموم کرده، این فرد یهودی بود، مسموم کرده حضرت رو، اون کسایی که معمول میشن بیان پیکر مطهر رو بیارن، میگن برمیگرده میگه ما جنازه رو نمیبینیم کجاست، میگه تو سلوله. که طرف فکر میکرده مثلا، حالا خوبم نیست لفظ استفاده میشه، یه مش خرت و پرت ریختن رو زمین یا عبای انداختن رو، یعنی اینقدر لاغر شده بود حضرت تو این شکنجه ها و گرسنگی که به حضرت نشوندن. و وقتی پیکر مطهر رو روی در گذاشتن آوردن بالا، قد حضرت بلند بود، از در رد شده بود، پاها رو از ساق شکوندن که اندازه در کنن پیکر مطهر. کار به اینجا رسیده بود، یه آقای میاد به اسم آقا امام رضا، علی ابن موسی رضا، کار به جایی میرسه مأمون مجبور میشه برای اینکه مردم رو ساکت کنه بگه آقا این آقا ولیعهد. انقدر اصلا نام این لقب رضا رو شنیدید که همه امام ها شایسته این لقب هم، سوای از شخصیت امام رضا که رضا گفته میشه به خاطر اینکه شعار مردم اون زمان این بود، الرضا من آل محمد، یعنی ما فقط راضییم یکی از اهل بیت پیغمبر خلیفه بشه. شماها گن زدید، ما یه بار شیرینی خلافت علی ابن ابی طالب زیر زبونمون چشیدیم. انقدر مردم مطالبه کردن این مطلب رو، مأمون برای اینکه ساکت بکنه گفت باشه بیا آقا. همه چی شد؟ اینو گفتم مقدمه بحثم، برسیم به زمان امام هادی علیه السلام. بسیار ویژه است نمونه رفتاری که با شیعیان شده در زمان امام هادی در کل تاریخ بی سابقه است. چنان بر شیعیان سخت گرفتن، میگه زنهای شیعه از فقر دو نفر سه نفر یه لباس میخریدن، بین خودشون گردشی استفاده میکردن، یعنی میگفت لباسمو میخوام بشورم اون لباسو بده من تنم کنم، یعنی زورشون نمیرسید که یه خانواده یه دونه لباس بخره. نام علی ممنوع شد، توهین به امیرالمومنین کاری کرد متوکل معاویه نکرده بود. روزی از ابن سوکیت پرسید بچه های منو بیشتر دوست داری یا حسن و حسین؟ و حسن اینی که اهل سنت روایت دارن سید شباب اهل جنه، حداقلش اینه که نامسلمون صحابه پیغمبرن دیگه، تهش اینه دیگه، تو نگاه اهل سنت و جماعت اینه که تمام صحابه چیان مورد احترامن، بحثی دارن اهل سنت هم به عنوان عدالت صحابه، یعنی تمام صحابه میرن بهش، حداقل اینکه صحابه پیغمبرن. گفت این بدبخت گفتش که خب فرزندان اعلی حضرت جای خود، اما بالاخره حسنه نوای پیغمبرن. دستور داد از کنار مهره های پشت گردنش زنده زنده زبونش از پشت کشیدن بیرون. توهین در حد اعلی. پسر این که قاتل متوکل شد، پسرش، این روزی در مجلسی نشسته بودن، این حرام لقمه، این ملعون دستور داد عرق میخورد مست میکرد، در حالت مستی امامو احضار میکرد. ساعت 2:30 برید هادی رو بیارید. همین میریختن 2:30 رو دیوارا تو خونه. خود اون فردی که ریخته تو خونه میگه من میدیدم آقای با چراغ میومد سمت ما، میگفت اونجا میافتی پله های این طرفه، بیا از این ور بیا پایین. با فردی که قول کمانده هاشو فرستاده بود شبونه بیان مثلا حضرت ببرن، مست میکرد عمدن یه جایی درست کرده بود صدای پرنده ها همینطور تو هم خیلی سر و صدا میکرد. بعد برید این پرنده فروشه، دیدید آدم سرسام میگیره. چند مدل پرنده انداخته بود اونجا، عمدن جلسات با آقا امام هادی رو میذاش اونجا که تا آقا صحبت بکنه مثلا اونا شروع میکنن سرسام، نمیشه دوباره بگو. آقا هم تا شروع به سخن گفتن میکرد تمام این پرنده ها لالمونی میگرفت. سکوت محض. از قضا اون ملعون میخواست حرف بزنه شروع میکردن سرسدو کردن. معجزات فراوان در مورد امام هادی نقل شد، الان خواهم گفت، تا جایی که عده‌ای به آقا امام هادی نسبت خدایی دادن. میدونی در مورد اهل بیت در مورد دو نفر اینجوریه، دو تا علیه، علی ابن ابی طالب علیه السلام روحی فدا، و دیگری چیز علی ابن محمد. میدونستید امام هادی انقدر معجزات عینی جلو چش مردم داشت که دی گفتن خدا اومده رو زمین، همانطور که قبلا در زمان مسیح به روی زمین آمده بود به اعتقاد نصرانی. فلقه شک گرفت به اسم نصیریه که الان یک سری تعدادی هم در سوریه هستن به این فرقه. امام هادی رو خدا میدونست. چرا چششون گاو مرده بود، پیرزنی کل زار زندگیش از همین شیرین گاو تامین میشه، مرده بود داشت گریه میکرد، از فهم چیش گفت گاوم مرده کسی نه، یه لغت زد به شکم این گاو، بلند شو گاو، بلند شو. خیلی ابو هاشم جعفری کوفی کلی روایت ها اینطور از امام هادی نقل کرده از معجزات عجیب غریبش. این فرد میگه که از صحابه است، صحابه امام هادی، میگه من میشستم یه روزی ببین خود کرامات اهل بیت یه جوریه که خودت متوجه نمیشی، یعنی در تو تصرف میکنن. دیدی کسایی که مثلا نقل شده که خدمت آقا صاحب از زمان رسیدن تا موقعی که با امام زمان صحبت میکردن اصلا به عقلشون نمیده که اینا را کجا میدونه، اسم من از کجا میدونه این آقا. بعد که مفارقت حاصل میشده میگه من یه روزی به خودم گفتم از کل دنیا میان خدمت امام هادی برای سوال، این آقا به زبون همونجا صحبت میکنه. یوز برگشتم میشه گفتم آقا چطوره، حضرت گفت برو یکی از اون سنگای توی دلو بیار توی سطل، سطلی که تو چاه مینداختن، میگه کلی ریگ بود اونجا، من یکی برداشتم آوردم، یه حضرت گذاشت دهان مبارکش در بعد گذاشت تو دهان من. میگفت تا روزی که زنده بودم، یعنی اون موقعی که داره نقل میکنه حدیثو، یعنی آخر عمرشه، میگه من تا 70 تا زبان شمردم که یاد گرفته بودم. روزی بغای حمله داشت میکرد به مدینه، یکی از سادات شورش کرده بود بدون اذن امام، حضرت میخواست بگه این کار مورد تایید ما نیست. حضرت اومد بیرون مدینه، این فرد که وارد شد بغای اول امامو دید، بعد یه مکالمه بین بغای و امام رد و بدل میشه، امام تا شروع میکنه صحبت کردن این صحابی و راوی حدیث میگه من نفهمیدم آقا به چه زبونی صحبت کرد. بوغای اینا از ترکانی بودن که از قزاقستان و این طرف ها الان آسیای میانه کوچ کرده بودن اومده بودن، و خلفای عباسی اینها رو چیکار کردن؟ به عنوان نیروی نظامی استفاده کردن، بعدها خیلی قدرتشون زیاد شد، خلیفه عوض میکردن، میزدن تو گوش خلیفه. همشون هم سیاسی مذهب حنفی رو انتخاب کردن. این افراد میگه آقا با یه زبانی با این صحبت کرد، میگه یارو از اسب افتاد پایین، اومد پای امام ببوسه. چی شد؟ گفت او اسم من رو که در کودکیم تو روستامون تو فلان قبرستونی که ما اونجا بودیم منو صدا میکردم با همون اسم منو صدا کرد، با همون زبان با من سخن گفت. یعنی ببین یه موقع هست که مثلا یکی زبانی جارو بلده، یکی از لهجه و لحن و جزئیات. یکی از نشانه های امام زمان جل الله و حجت خدا تسلط بر تمام زبان هاست. مدعی دروغین و یکی از راههایی که میشه شناخت چیه؟ همینه. یهو بری بشی جلوش چینی صحبت کنی بگو حالا جواب منو بده. یعنی میتونه؟ معجزات عجیب نقل شده. این ملعون عرق میخورد، یه جلسه‌ای ترتیب میداد. دو تا صفحه برای آقا امیرالمومنین نقل کردن، یکی به این عنوان انزع و دومی بطین. انزع البطین از صفات امیرالمومنین از لقب باشه. انزع یعنی منزوع من الشرک، یعنی بریده از شرک. بطین یعنی بطین من العلم، یعنی پر از علم. اینا به متلک انزع البطین دو معنی دیگه میگرفتن براش. معنی اول به معنای کسی که موهاش روی سرش عقبتر در میاد رویش، یعنی کسی که پیشونیشون بلنده، معنی کچل. بطین هم به معنی شکم گنده میگرفتن. روز این متوکل ملعون جلسه ترتیب داد، یک نفر رو کچل رو آوردن، توی شکمش پارچه و اینجور چیزا کرده بود. یک نفر دیگه هم دست اینو میگرفت، هی میبرد بالا، میگفت من کنتم مولا فهازا علی مولا و شعر. یعنی ادای پیغمبر و امیرالمومنین داشته در مورد خلیفه مسلمی. این کیا خلیفه شدن بر این؟ جایی که تو اهل بیتو پس بزنی باید بری با این نخاله ها بیعت بکنی. یعنی چیه؟ پسرش به این بابایی که داشت ادای امیرالمومنین در می آورد یه چشخوره داد، پسر متوکل. این یهو دست کشید. متوکل گفت چه مرگته، چرا ادامه نمیدی؟ گفت پسرت منو تهدید کرد، اینجوری میکنه منو، من شاخوشو نمیکشه. بعد برگشت گفت چه مرگته تو؟ به پسرش گفت، گفت حداقل هیچی رو قبول نداری؟ اینا از بنی العباس بودن دیگه، امیرالمومنین از بنی، هر دو تا بنی هاشمن. خب عباس عموی پیغمبره، ابو طالب هم چی؟ عموی پیغمبر. گفت بابا هیچی رو که قبول نداری احترام بنی هاشمی رو نگه دار. یعنی عربا رو بحث عشیره خیلی محکمن و مهم. گفت هیچی رو قبول نداری احترام پسر عموت رو که نگه دار. یا اینم یه شعر اونجا گفت، حالا همش هم نمیدونم ترجمه کنم از زشته. گفت غار الفتا لبن امه، گفت این فتا، این جوان مرد برای پسر عموش غرور مغرور شد، شاکی شد. رأس الفتا امه، همینجوری به زن خودش پشت تو جلسه. اینم کینه برداشت، به چند وقت نکشید متوکل رو تو رخت خواب تیکه تیکه کرد. میخوام بهت بگم که شرایط اینجوری بوده. ورود شیعیان به برخی شهرها ممنوع بوده، اسب خریدن شیعیان ممنوع بوده. یعنی تو شیعه می بودی اصلا شهروند درجه 10 حساب میشد، نه درجه 2. هیچی. تو این شرایط حالا آقا امام هادی باید ماجرا رو جمع بکنه. بیان جلوته برید بلندتون کنیم، به خودتون به زبان خوش میاد. یه روایت میخونم، خود دانید روایت داریم شاید از آقا رسول الله است. اما قال المعصوم، اگر برادر مؤمنت بخواد کنار جا بخواد جا داشته باشه، ندی منافقی. حالا خود دانید همجور زمین بیاد جلوت هم. منافقه های تکونه بخورد. بیرون فهمان جمعیت زیادی تو خیابونم، اگر بیه جلال دوستانم از جلسه اهل بیت استفاده کنم. تو این شرایط که انقدر فضا سنگین و سخته، امام هادی باید ماجرا رو جمع کنه. در زمان اقتدار خلفای عباسی یک وضعی هم بر جامعه حاکم بود از حیث تعدد فرقه ها. مأمون آدمی بود که اهل فلسفه بود، تضارب عقاید و قبول داشت. در زمان مأمون فرقه های مختلفی آرام آرام وارد شده. بعد از به درک واصل شدن مأمون دیگه اصلا اوضاع یه جوری شده بود تو جامعه اسلامی. هر روز فتنه های جدید مذهبی و فکری و اینها واقعا امان جامعه اسلامی رو بریده بود. اینو بذارید استبداد خلیفه رو ببینید، خوشگذرانی ها و کسافتکاری هاش رو ببینید. زمانی که مغولا حمله کردن به این خاندان عباسی، 700 تا زن فقط از تو قصر خلیفه بیرون کشید چه میخواستن تقسیم کنن بین خودشون، 700 تا زن بیرون کشید. این چی بودن اینا؟ بعد کیا شدن حاکم؟ قاضی القضات شهر، یعنی کسی که صاحب فتواست تو سرزمین های اسلامی. سرزمین اسلامی کم سرزمینی نیست عزیزم ها. برشلونه مال ما بوده، امروز چیه؟
بارسلونا.
از اون ور تو اروپا، از این ور تا بیخ هند، یک امپراتوری عظیم. قاضی القضات یحیی بن اکثم، فردیست که شهره بود به لوات، اصلا اشعاری و ما سرودن که چه مملکتی به قول داریم حاکمون رشوه میگیره، قاضیمون هم چی؟ لوات میکنه. این آدم برای اینکه بتونه کار خودشو درست بکنه فتوا میداد در مورد لوات. حالا امام هادی باید جلوی این فرقه وایسته. تو سرزمین اسلامی هم یک فقیه درست حسابی هم بگید نیست که دفاع بکنه، که یارو داره فتوا میده که بره لوات کنید. خیلی نکات عجیب غریبی که واقعا نمیشه تو جمع گفت که تو تاریخ نقش شده از کارای این بابا. یک داستان عجیب غریبی، این از زمان مأمون تو این دستگاه خلیفه عباسی ها بود. یه روز به پسر مأمون داشت چپ چپ نگاه میکرد، مأمون گفت ببین با همه آره، با ما دیگه نه. خب بهتون میگم یه همچین وقاحتی نه کی بودن. البته خود این فرد مأمون هم کشون به اون کارا، این هم نقل شده. این اوضاع جامعه رو این چی شد؟ استبداد در حد نهایت، بی بندوباری و کسافتکاری در حد نهایت، فرقه ها جولون میدن، نماد دینم شده یه لواتکار. آقای امام هادی تو این شرایط باید بیاد ماجرا رو جمع کن. اسلام برای این خاندان مهمه، در پای اسلام دار و ندارشون رو میدن. مگه امیر المومنین نکرد این کارو؟ اون موقع که همه شتاب سفت و صدشون موقع فرار از جنگ ها 3 ثانیه بود، برخی امیر مومنان چطور تو جنگ ها 90 زخم فقط در احد حضرت برمیداره، دور پیامبر میچرخه. اما همین علی وقتی میبینه بنای این است که اسلام بماند، با سکوت جلو چشش چه اتفاقی میافته؟ سکوت میکنه. عجیبه این خاندان اینطوره. حضرت از سمت دیگر، از سوی دیگر میداند امام بعدی نه، آن یکی امام موعود است، این نوه حضرت معظم و نجلا. که دیگه بحثی هم داریم از آقا مامودی، خیلی زیبا حضرت میفرماد موقع شهادتشون به امام حسن عسکری میفرماد به فرزندم سلامم را برسان، بگو پدرت، یعنی پدر بزرگ در واقع، پدرت خیلی آرزو داشت روی ماهت را ببیند. امام زمان از اهل بیت، امیرالمومنین بالا منبر شروع کرد گریه کردن، گفتن چی شد؟ حضرت فرمود شوقاً لرؤیته، گفت این گریه من از شوق اینی که مهدی رو ببینم. این شأن آقا صاحب زمان در امام صادق علیه السلام میفرماد اگر او را درک میکردم تمام مدت عمرم خادم او میشدم. از طرفی هم میده باید جامعه را برای غیبت آماده کنه. اصلی ترین کاری که حضرت در واقع باید اینجا انجام بده تربیت کردن شیعیان برای نوعی از خودکفایی و روی پای خود چی؟ حضرت بحث شبکه وکالت که در زمان امام جواد پدر بزرگوارشون کلید خورده بود را حضرت بحث داد. یک شبکه سازی و سازماندهی شیعه، آها تو رو خدا گوش کنید، این تیکه از حرف بیشتر گوش کنید. امروز مشکل ما اینه. حضرت شروع کرد به شبکه سازی و ساختارمند کردن شیعیان. هم این ساختار این مویرگ، شاهرگ، رگ، مویرگ میرفت تا شهرهای کوچک بلاد اسلام. مردم وجوهاتی رو که سهم امام بود میخواستن به امام برسونن از همین طریق چیار میکردن؟ میرسوندن. حضرت دنبال این نیستش که حضرت به پول نیاز داره. ما راوی نقل میکنه میگه سامرا خدمت حضرت رسیدم، میدونی که اجازه گفتگو هم نداشتن، با بهانه های مختلف میرفتن، مثلا به بهانه این که مثلا دست فروشن از جا در خونه حضرت رد میشدن، بعد حضرت میگه میخوام مثلا خرما بخرم، مثلا میخوام چه میدونم الان هر میوه آورده مثلا سیب بخرم، مثلا در قالب گفتگوی خرید و فروش حضرت کد میداد به اینا، یعنی نگهبان وای میستاد بالا سر. این فرد میگه من با حضرت دیدار داشتم در سامرا، حضرت اول در مدینه بود، متوکل حضرت رو فرا خون به سامرا، وقتی هم آوردش 48 ساعت دستور داد. حضرت توی زندانی بود که یه قبر کنده بودن، سنگ لحدم باشدن کنار، یه زندان کوچیک انفرادی جلوی قبر کنده، دو روز حضرت رو همینجوری نگه داشت تو اونجا که به حضرت در واقع مثلا این نکتر این اشاره رو بکنه که چی؟ دست از پا مثلا خطا بکنی کار تمامه. بعد توی منطقه که قشنگ نگهبان وایساده بود، جاسوسا سر ته کوچه رو هم نگشتن، نگاه میکنن کی رفت اومدن. خیلی سخت، این سخت‌تر هم شد در زمان امام حسن عسکری. اگر کسی تو خیابون امام حسن عسکری با دست نشون میداد میگرفتنش، گفتن تو از کجا اینو شناختیش؟ ببین اصلا فرض کن دشمنه، ای بابا این فردو مثلا من ازش خوشم نمیاد، میگه چرانش تو کی؟ که حضرت فرمود به شهین ما بگی تو خیابون ما رو با دستم دیگه نشون ندید. چرا؟ چون هی وعده اون آمدنه داره نزدیک میشه. اینا دارن تو کتابا هست، پیامبر فراوان فرموده بود، اثنا عشر خلیفه تو صحیح مسلم هست که بعد از من 12 خلیفه، 12 رجل، 12 قیم، اینها میان و دین به واسطه اینها، عزت دین به واسطه ایناست. حالا میدونی این آخر کاری هست، حساسیت چی شده؟ بیشتر شده که امام حسن عسکری میشه امام پادگانی. عسکری یعنی پادگانی، یعنی نظامی. خونش رو گذاشتن وسط پادگان، هر روز این خونه چک میشد، هم توسط ماموران آشکار، هم توسط ماموران چی؟ پنهان، که یکیش جعفر کذاب، که این پسر امام هادیه، بهش پول داده بودن میگفتن برو ببینیم مهدی به دنیا میاد. یا همسران امام حسن عسکری رو معاینه میکردن قابله ها ببینن باردارن یا نه، که یکی از شباهت های حضرت نرجس خاتون به مادر حضرت موسی اینه که مثل حضرت موسی که فرعون اون موقع دستور میده قابله ها زنای بنی اسرائیل رو چک کنن که باردار، این طور بود، یعنی بارداریش مشخص نبود، خوب نیت داشته باشه. شرایط تا این حد سخت، حضرت باید شرایط رو برای چی آماده کنه؟ غیبت آماده کنه. شما ببینید مثلا شبکه وکالت، پس حضرت نیاز مالی نداره، اینو داشتم گفتم. یه راوی نقل میکنه میگه من حضرت تو سامرا دیدم، بعد معجزه وار حضرت ایشون رو بدرقه میکنه تا یه جایی، بعد بهش میگه وقتی من رفتم اینجا رو بکن، با شمشیرشون یا عصاشون خط رو زمین میکشه. میگه وقتی حضرت رفت من اونجا رو کندم، به فارسیشون چیزی که ما میفهمیم میگه نزدیک 1 کیلو طلا در اومد زیر زمین، گفت اینم ببر خرجت کن. یعنی حضرت نیازی به چی؟ پول نداره. چی کار داره میکنه؟ شبکه مالی شبکه قابل رصده، جایی که پول باشه چیه؟ رصد ممکن میشه. حضرت در قالب این جمع‌آوری وجوهات و سهم امام داره شیعیان رو چیکار میکنه؟ یادشون میده که این پولو به کی بدید. و حضرت میفرماد از همون فردم سوالاتتون رو بپرسید. خیلی جالب. اینا جمع میشد، مثلا حضرت یه نماینده داشت، یه شاهرگ داشت، تو کجا؟ توی بصره، یک دونه در کوفه، یک دونه در مثلا همدان، یک دونه در مثلا ری، اینطور. اینها سوالات باز اینا با شاهرگا میشدن رگ مویرگ، همینطور ریز این شبکه ساخته شد. جالبه افرادی از ری تهران بلند میشن، چقدر تو سفر بودن تا سامرا برن، چه سختی هایی کشیدن تو با میرسونه اونجا، چه سختی هایی باز از این گیت های جاسوسی و چک های اینا رد بشن، خودشون رسونه گفتن آقا ما سوال داریم از ری اومدیم حضرت فرمود، خیلی عجیبه به خدا قسم من تو ساده میگم، حضرت اینها رو به حضور نپذیرفت. ببین شما الان نگاه بکنی میگیم خیلی حکم محکمی بوده، یعنی خودتو بذار جا اونا. حضرت فهمون مگر من نگفته بودم از این بابت باید رجوع کنید به وکیل ما تونجا. وکیل حضرت تو رکی بود سید الکریم عبدالعظیم حسنی. چی رو میخواد یاد بده؟ میخواد بگی آروم آروم یاد بگیر که دیگه ما رو نمیتونید ببینید. حتی امام حسن عسکری علیه السلام کسایی که باز تو خونش راه پیدا میکردن اینها رو حضرت باهاشون از پشت پرده صحبت میکرد که آرام آرام عادت کنن. حالا اینجا این نکته هستش که خیلی به درد جمهوری اسلامی میخوره، ما شیعه ها میخوره. فردی تو اون ببین پس شیعه چقدر به اون پولا نیاز داشته؟ گفتیم دو تا سه تا زن میرفتن چی؟ یه لباس میخریدن، این پولو میگرفت دوباره خرج خود اینا میشد. بعد فردی فرض بکنید نماید مثلا طرف میخواد پولشو بده، مثلا شده مثلا 100,000 تومان فرض بکنید امروزیش دارم، اهل کجاست؟ اهل کاشانه، تو تهران داره میره کاری داشته تهران، یا این نماینده آقا تو تهرانو میبینه میگه شاید من برگردم کاشان بمیرم، این پول چیه؟ زودتر برسه دستشن، میده به نماینده آقا تو تهران میگه ببر. آقا نامه نوشت به نماینده خودش تو تهران، توبیخ جدیش کرد، بار آخرت باشه این کارو میکنی. از اون طرف به این پول نیازه، این بنده خدا به غریبه که نداده باش نده، چرا این کارو میکنه حضرت؟ حضرت میخواد عین این بوده که یکی این مویرگا کنده شده چسبیده شده اون مرتبه یه رگه چی دیگه، این اشتباهه. حضرت داره میفهمونه نظم و ساختار رو دور نزنید، کاری که صبح تا شب تو ایران ما داریم انجام میدیم. احمدی نژاد اواخر کار دو سال آخرش با مجلس درگیر شده بود، یادتونه مجلس و دولت صبح تا شب به پرپای هم میشه، این تیکه میداخت به اون وزیر رو، وزیر رو بی خود میوردن استیزا میکرد دیگه، واقعا یعنی معلوم بود لج و لج بازیه دیگه، یه سری وزرا با خود استیزا شدن، یه سری هم چی بی خود. جالبه شما دقت بکنید رهبری در سفر کرمانشاه چی گفت؟ گفت بیاید رو ساختار پارلمانی فکر کنید. پارلمانی یعنی چی؟ یعنی دیگه ریاست جمهوری حذف میشه، نخست وزیر میاد مثل بعضی کشورهای مثلا اروپایی، نخست وزیر کی تعیین میکنه؟ خود مجلس. چون خود مجلس رئیس دولت رو تعیین میکنه دیگه بینشون اختلاف بگید نیست. ایشون ببین شاید توی رئیس جمهور یه سری ویژگی‌ها داشته باشه خودت بتونی مشکل حل کنی، اما این همیشگی بگید نیست، باید کار از طریق درست انجام بشه. اینو چیزی که آها دنبالش، بله تو پول رسوندی اونم میرسونه به من، پول اصلا رسیده که من دارم این نامه رو بهت مینویسم، اما چی شده؟ این غیر قانونی بودن داره جا میفته. امام معصوم لحظه شهادت تمام عمرش رو جمع کرده به امام معصوم بعدیش دو تا جمله گفته، اوصی کن به تقوی الله و نظم امر کن. شما توصیه میکنم به تقوی الهی و چی؟ نظم. سیما بوی ازش نبودی، صدی با تقوا باش، نظم نداشته باشی کار شیخانه امام زمان پیش نمیره. چرا انقدر تأکید میشه روی نظام سازی؟ یعنی کارو درست کنید. الان تو کشور ما چجوریه؟ یا یه مشکل میخواد آقا صبر کن یکی زمین، من یه آشنایی دارم بیا ببر. تو این آشنا رو داری، 1,000 نفر دیگه این آشنا رو بگید ندارن. اگر تو این مسیر درست انجام بشه یه جا میبینی آقا نگاه کن آب جمع شده، میگه چرا آب جمع شده؟ میگه اینجا آقا اینجا یه راهاب نداره میکنن. اما اگه یه نفر آشناش بشه 100 بر داره بریزه اونور، یکی 100 بر 200 بریزه اونور، هیچ وقت راه درست پیدا نمیشه. حضرت میفرماد ببینید من یه سوالی از شما دارم، اون که وکیل حضرت بوده توی ری معصوم بوده یا نبوده؟ یقینا نه. حضرت میگه سوالاتتون از همیشون بپرس، داره منو تو رو عادت میده به چی؟ به علمای شیعه رجوع بکنیم که الزاماً معصوم هم نیست. یعنی چی؟ در غیبت آماده میشی. بعضی دنبال ریشه ولایت فقیه میگردن. من میگم از زمان امام هادی شروع شد دنیاشون. یک فقیه احکام دینی و زندگی و معاش و همه چی تو رو داره بهت میگه. میخوای ببینی زنت بهت حلاله یا نه، ببین اون فقیه چی میگه. چون دیگه دسترسی به امام معصوم دینی داره، آماده میکنه که آقا جالب اصلا حضرت میفرماد نامه های حضرت هست. حضرت توقیع نوشته که سوالاتتون از فلانی بپرسید. یعنی چی؟ و او هم دیگه کاته، اون هم دیگه منو نمیبینه حتی. اینش عجیبه. یعنی باز شما مثلا شاید بگی خب این میرفته همه را چیکار میکرده؟ با امام چک میکرده، داشت آماده میکرده. شما میدونه دیگه این پروسه داره به یه سمتی میره که کار به آنجایی میرسه که شیعه قرار یتیمی بکشه برای صدها سال که هنوزم تو این یتیمی. اما قرار یاد بگیری خودت، ببین چیکار کنی، پول رو جمع بکنی، درسته؟ هنوزم اون شبکه مونده، میبینید خمس زکات گرفته میشه، باز دوباره خرج چی میشه؟ تشیع میشه. با برای اولین بار شیعه تونسته حکومت مقتدر تشکیل بده. حکومت جزئی تو لارستان بوده، توی گلستان بوده، اینا برای اولین بار شیعه تونسته حکومت مقتدر تشکیل بده. کی به ما پول داده؟ تمام دنیا که به ما چپن، که کی ما رو به این اقتدار نظامی رسونده؟ خودمون. آموزش دیدیم که چی بشه به این اقتدار برسیم که این بار ما واسه اماممون وایستیم. توی 11 مورد قبلی اماممون واسه ما وایستید. این بار باید نقش عوض شه. امام همیشه بوده، مأموم چیه؟ آره 6 و 8 میزده، گیج بازی در می آورده، عده و عده نداشته. امامشون رو می ناختن تو زندان، نمیتونستن برن آقا رو از زندان آزاد کنن. یه امامشون تو صحرا دوره کردن، کسی نمیتونه بره کاری انجام بده، درسته؟ یه امام بردن تبعید کردن تو وسط پادگان نظامی، نمیتونه بره، چون نه عده داره نه عده، نه تعداد داره، جمعیتش کمه و نه چی؟ قدرت داره. حالا این بار شیعه باید این خلأ رو پر کنه و به اون عده و عده برسه، به اون قدرت برسه، بگه به ما جرأت ندارید دست بزنید، چه برسه به اماممون. بارکه بهترین متن امام شناسی به نظر من تاریخ زیارت جامعه کبیر است. برای اینکه دوچار قلوب نشی اولش میگه صد تا الله اکبر بگو. میخواد بفهمید مقام امامت چیه، برید ببینید زیارت جامعه کبیر رو بخون. یک عزیزی رو در قم به من گفتم، من خودم ندیدم ایشونو، با این واسطه میشناسم، که از سال 67-68 داره تفسیر زیارت جامعه میکنه، همون تموم نشه. دردآور میدونی چیه؟ دردآور اونجاست که یه مش بچه غیرتی مرتبط با سرویس های امنیتی صهیونیستی اومدن شروع کردن جنبش یاداوری امام نقی به شیعیان. این از صد تو فوش برمان تو بود. یعنی بیم بگیم که آه شیعه شما یه امام هادی هم دارید، که بعدش منجر شده اون توهین هایی که به امام هادی تو اینترنت انجام دادن، وقت دستگیر شده بودن. اینا رو من با یکی از جای سخنرانی داشتم، برای من میگفتن، میگفتن دستگیر میکنم این یارو بهاییه، کنترل میندازه تو اینترنت. نه کجا خواه بفهم. این دردآوره. بعد من تو چقدر میتونیم این جلسه رو بذار کنار 10 دقیقه با اون میگفتن راجع به امام هادی صحبت کن، میتونستی؟ و ادعامون هم میشه که شیعه تو هیئتامون جلو میانداری کنیم و اینو برو عقب، تو بیا جلو، نمیدونم بشین سر جات، آه هیئت ما 5000 تا اومد، هیئت شما 4948 تا اومد، نمیدونم اینا رو ولش کن داداش. یوم ندعو کل اناس به امامهم. او روز قیامت داستان یه چیز دیگه است. روز محشر میگه آدم ها رو با اماماشون میخونن. امامتو نشناسی تو محشر گمی. بلا تشمیس این بازی اولمپیک دیدی؟ یه نفر اون جلو تابلو دستشه؟ میگه تو رو که کارید ندارن، اون تابلو تو دستیه رو کار دارن. ندعو کل آیه قرآن به امامه. اینجا امام اونو نشد. چقدر وقت گذاشتیم؟ صبح تا شب، روزی 10 ساعت 12 ساعت تو شبکه های اجتماعی، فلان دریوری تو کانال، آدم مزخرف مزبزب تو کانالش چی گفته، درک چی گفته، کی هست که چی گفته. چقدر میشناسم امام هادیمو، چقدر میشناسم علی دوم، علی ابن الحسین امام سجادو که چه کرد، دار و ندار امام باقر و امام صادق که اونجوری جولان علمی میدن بر مبنایی است که امام سجاد فراهم کرد. تو زمانی امامت رسیده که امام‌ها رو تیکه تیکه کردن عزیز من، اهل بیت رو تیکه تیکه کردن. چطور ماجرا رو جمع کرد؟ نزدیک به 20,000 حضرت 20,000 برده میخرید، آموزش میداد، آزاد میکرد. اونا کی شدن؟ اونا کسایی که شدن که کوچ کردن، عده‌شون اومدن ایران، امروز دار و ندارد از همون هست. اونا کسایی شدن این طرف اون طرف رفتن از اهل بیت گفتن. میگه امام سجاد هیچ درکی نداریم از این. امام ها رو رندومی و با پارتی بازی میشناسیم. دقت کردید؟ آقا امام جواد، امام جواد، امام جواد. چرا؟ چون پسر امام رضاست. امام حسن عسکری چون پدر امام زمان. این وسط امام هادی میمونه. چطور میخوام جواب بدیم؟ میاد زیر سقف هایی قرار میگیرید که فریاد علی گفتنتون سقف رو میخواد بلرزونه. جرأت نداشتن اسم امیرالمومنین رو ببرن. قبر مطهر امیرالمومنین تا زمان امام صادق علیه السلام مخفی است، چون اگه پیدا میکردن قبر مطهر کجاست میرفتن نفش قبر میکردن. بر 70,000 منبر امیرالمومنین لعن میشد. طرف یک بار بعد نمازش یادش رفت، در قنوت نمازش ببخشید، امیرالمومنین رو لعن بکنه، به کفاره این کار یه مسجد ساخت. قدر میدونی امروز؟ با اونهایی که امروز دارن اینجوری با شیخان امام زمان تا میکنن، کسایی که سخنرانی منو گوش کردن، میگن من وابستگی به این جناهای سیاسی ندارم الحمدلله، نقدمو میگم، یه روز به این برمیخورید به اون برمیخورید، به درک شما خودتون رو درست کنید. اما این راهش نیست. خدا به این امت، به ماها فرصت داده. اینا فرصت سوزی از 1400 سال جهد شیعه است. خدا شاهد اون شیعه که قرن ششم هجری بود، اون دنیا خیرتو میگیره. بهت بگم اون دنیا اون با حق الناس خیرتو میگیره. میگه من تیکه پاره شدم زیر چرخ دنده های ظلم و ستم این حاکما. قدر ندونستید؟ چه داره بر سر شیعیان در پاکستان در پاروچنار میاد؟ چه بر سر شیعیان در بامیان افغانستان میاد؟ چه بر سر شیعیان در عراق داره میاد؟ چه بر سر شیعیان در یمن میاد؟ چه بر سر شیعیان در سوریه و لبنان میاد؟ از من و تو اینجا لم دادیم، دغدغه مهممون اینه که فلان مدل گوشی اومده، عقب نمونم تو خریدنش، که ابدا هم به کارایاش نیازی ندارم، فقط میخوام پوز بدم که فلان گوشی رو منم داشتم. نعوذ بالله نستجیر بالله، خودتو بذار جا خدا. ببین یه همچین آدمی که انقدر لوس شده، نیازی نیست خود گوشش رو بپیچی، برو به خودش بیاد، راحت جمع میشید توی همین حیات، عزاداری میکنید، برید تو عربستان سعودی که سال به سال آرزو میکنن که دوباره حج تمتع فرا برسه، ایرانی ها بیان توی مدینه یه دعایی چی بخونن؟ کومل ما با لباس ایرانی ها بریم قاطین رو بشینیم. سال به سال هر هفته دعای کومل براه. نقدر امنیت میدونه. نعمتان مجهولتان السلامت والامان، دوتا نعمت مجهوله. سلامتون یکی چیه؟ امنیت. تا از دست ندی تا دندون درد نگیره به نتیجه نمیرسی. آخه اون موقع که دندونم سالم بود چقدر خوب بود. متوجه نبودم. عزیز من اتفاق میفته، ما دیدیم تو کاشان شما نشد الحمدلله، چند سال پیش تو تهران شد، دیدیم که طرف و چون چادر سرش بود وسط خیابون چادرش از سرش کندن، هیچ کاری نداشت، داشت رد میشد تو خیابون، چادر از سرش کند. دیدیم طرف چون موتور سوار داشت میرفت، موتوری چون ریش داشت، فقط چون ریش داشت، با لغت زدن و اتاد کل ملق شد افتاد و ریختن رو سرش. فیلماش بعضن در اومد که یکی رو گرفتن کنار دیوار، شلوارش از پشت در آوردن. مولا فرمود گفت قدر بدونید و الا دشمن میاد تو خونتون پا میذاره رو گلوتون، جلو چشتون به ناموستون تجاوز میکنه. آمریکایی وقتی وارد عراق شدن اولین کاری که کردن میدونید چی بود؟ جز اولین کارها این بود که به یک کلیپی پخش شد، 5 تا سرباز آمریکایی به یه زن عراقی تجاوز جنسی کردن، صورت خودشونو پوشوندن، نور انداختن تو صورت اون زنه، عمدی پخش میکنن که له کنن یه نفر رو، که له کنن یه نفر رو. هر جا میرفتن تو ویتنام، تو جنگ ویتنام پوسترها اینا چاپ میکردن، یه دستشون عز میخوام رو آلت جنسیشون، یه دستشون به تفنگشون نشون، This is my gun، این اسلحه منه. هر جا اینا وارد شدن بعدش یه محله حرومزادهی درست شد، اولاد حرامی که طریق این تجاوزا به وجود. فکر همین تایلند اینجوری شده الان، عشرت کده یه آدم کسافتکار. برای چی تایلند اینجوری شد؟ برای اینکه دختراشونو میبردن برای سربازای آمریکایی که توی ویتنام دارن میجنگن، این دخترها باردار میشدن برمیگشتن که خانواده‌هاشون هم راشون نمیدادن، به عنوان یک فاحشه بهشون نگاه میکردن، یه روسپی بهشون نگاه میکردن. این آرام آرام شد یک شغل اونجا. قدر نمیدونیم، صبح تا شب این بذار تو کله اون، یکی بذار تو کله این. بابا دور و براتون یه نگاهی بکنه، خواهش نمیخواد بری یه قاره دیگه. عزیز منم چی پات از ایران بذاره بیرون، یهو امنیت 10 برابر میاد پایین. خب بریم من نگاه نکن ترکیه و نمیدونم اینجا که میگفتن هی ترکیه ترکیه میکنن، به 4 تا ترقه بند بود. دیدی توریسم بای بای پرید رفت عزیزم، دور تا دور تو نگاه کن. فکر خدا چند بار فرصت میده، چند بار لطف میکنه، چند بار میبخشه، چند بار میگذره. امروز اگر به من تو حمله نمی کنم اینه برای چی؟ برای که شمشیر تو دستمونه، والله العظیم شمشیر بیار پایین، والله العظیم، والله العظیم، والله العظیم، کاری با ما بکنن که با مردم سوریه نکردن. چون میدونن تمام مشکلات از کجاست؟ ایرانه. اونجا اگه یه دودی بلند از آتیش ایرانه، کاری با ما بکنن که با تو یمن نکردن. من شمشیر بذارم پایین، موشکم رو بیخیالش بشم، اسلحه‌مو بیارم پایین، من احمقم؟ اینا رو درک کنید. اینا ببین یه روزی میرسه 10 سال 20 سال دیگه تو سوال میپرسن یه میگن چیزی توی تو این زمان زندگی کردی. ببینید اینا رو، ای ما آی من زمان امیرالمومنین علم میکردم بل میکردم، چیکار واسه بکنی؟ همینه. این کسایی که جلو امیرالمومنین وایساده بودن کی بودن؟ چیزی همش نخاله بودن. عزیزم طلحه الخیر بود، بزرگ صحابه، از بزرگان صحابه. زبر لقبش سیف الاسلام بود، شمشیر اسلام، که جلو امیرالمومنین وایساده زن پیغمبره. حرف میتونستی بزنی؟ برمیش بگو من تو بیت پیغمبرم، تو چی میگی؟ کسی که جلو موسی علیه السلام وایستاد یه جغل بچه نبود، سامری بود که از نوادگان یوسف بود. حرف میزدی میگفت من از بیت یوسفم، دستشون از حضرت موسی کوتاه شد، هارون خلیفه شد، یعنی گفت هارون اخلفنی فی قومی، هارون تو بعد از من جانشین من باشی. اومد گوسالش علم کرد، چی گفت؟ گفت هازا الهکم و اله موسی فنسیه. دید که رهبر قبلی که نیست، میکردن مرده حضرت موسی، میگن دنیا رفته. گفت حالا ولشون کن، آقا شما نبودید، من و موسی با هم نشسته بودیم داشتیم آبگوش میخوردیم، به من تنهایی گفت، گفت برای اینا یه خدای گوساله هم بساز، کی به کیه. یه خاطره نقل کرد از حضرت موسی، کنتور مینداخت، دوربین ضبط کرده بود. آیه قرآن گفت هاذا الهکم و اله موسی، این خدای شما خدای موسی، موسی می خداش بود. فنسی، یادش رفت بهتون بگه، فرصت نکرد، جز برنامه‌اش بود. بعد خیلی جالب، مثلا برای اسرائیل اتفاق بیفته، برای قوم امیرالمومنین، بعد من تو برای قوم امیرالمومنین اتفاق بیفته، بعد من تو تخم دو زرده برای خدا میذاریم، احتمالاً نمیدونم خونمون رنگین تره، چه شبرمون مشکی تره، اینا با ما کار نمیشه، چون همچی یهویی بیاد همه تو بهت بهش. ذهن خیال باطل، ذهن خیال خام. پشت سر گردن طرف زبونشو بیرون کشیدن برای اینکه گفته من امام حسن و حسین بیشتر دوست دارم. برید سوریه، برید عراق، بپرسید اونا، میرید زیارتی برمیگردی بپرسید از اون رزمنده هاشون که وقتی میگیرن بین راه یا جلو ماشین میگیرن دو سه تا سوال ازت میپرسن. آخ آخ، وقتی اونجا بهت میگن آقا شیعه ای؟ شیعه بودن مساوی با مرگ است به بدترین شکل ممکن. وقتی ریختن تو شمال عراق زنا و مردا رو به اسارت بردن، زنا رو نگه داشتن، بچه هاشون رو جدا کردن، چند روز به اینا گرسنگی دادن، بعد از چند روز به این زنا غذا دادن، چلو گوش بهشون دادن، این زنا گفتن دستتون درد نکنه، بچه هامونو میذارید ببینیم، گفتن همینا که خوردی بچه هاتون بودن. اینا جوکه؟ خدا قسم من میترسم از اون روزی که مردم قدر این عافیت رو چیه؟ نفهمن، ندونن. میان تو خونه هامون پوتین میذارن بیخه گردن. منتها آخر عرضم، دو دقیقه گوش، خدا وعده داد در قرآن سوره مائده 54، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. گفت وعده داد که یک قومی در آخر زمان خواهند آمد که شیعه و سنی نقل کرده، مراد از این قوم پیامبر برگشت زد به شانه سلمان و فرمود من هذا، از اینه هذا و زبوه، اینه و قومش، اینا یو جاهدون فی سبیل الله. قرآن میگه، میگه ویژگیشون جهاد میکنن در راه، ولا یخافون لومتا لام، از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای هم نمیترسن. ویژگی هاشون اعزتن در مقابل چی؟ کافر. اذلتن علل مؤمنینه، در مقابل مؤمنین فروتنن، جلو کفار شاخشونه میکشن. ویژگی های این قوم نشان شده در آخر الزمان آمده. ما این رو اینجا میگیم و فریاد میزنیم. کسایی که فکر کردن مردم ایران از این آرمانهای پای فرهنگ اهل بیت وایستادن خسته شدن، یا امام زمانشون رو، علمای خودشون رو تنها خواهند گذاشت و پشت خواهند کرد به این جهد و جهادی که شروع کردن و کارو به آخر خواهن رسون انشاءالله، رو کور خوندن. از غذا داستان یه چیز دیگه است. شو نمازم گم میگم. ببین برادر من، پیامبر رو اینجوری دورش کرده بودن تو جنگ خندق، دورش کرده بودن، نمیتونست نفس بکشه مسلمان اون موقع. خب آقا رسول الله رو دوره کردن جنگ خندق، 10,000 نفر آدم بیرون تا دندان مسلح اونجا ایستادن، پیامبر داره خندق میکنه قبل جنگ، یه دونه جرقه زد گفت این فتح ایران، دومی جرقه زد حضرت فرمود فتح روم، سومی جرقه زد به سنگ میخورد و فتح مصر. یکی همون صحابه برگشت زد زیر خندق، گرفتی ما رو، تو الان اینجا گیر افتادی، داری از فتح مصر و روم و ایران هم میدونه. روم و مصر و ایران یعنی چی؟ یعنی چین و روسیه، اتحادیه اروپا و آمریکا، گنده های اون موقع دنیا، بریکس، اتحادیه اروپا، آمریکا. بعد زدن زیر خنده، حضرت هم لبخنده گفت میبینید خندق دور تا دور گرفتن. میخوام ببینم اگه مطلبو گرفتی دیگه من نمیتونم بازش بکنم مطلبو، بگیر دیگه. دور داره پیامبر گرفتن، اومدن و پیامبر یه عملیات روانی کرد با یه فرد یهودی که اونجا بود که مسلمان شده بود، و یه امیرالمومنینم یه ضربه شست خوشگل زد به اینا، اینا ریختن به هم. آخر محاصره اینا دیگه چی بود؟ خندق بود. جواب بگید. نداد. بعد اون پیامبر چی داره؟ صلح حدیبیه. میدونی دنبال چیه پیامبر؟ آقا رسول الله دنبال نفوذه. پیامبر دنبال اینه که تو خیابونای مکه قدم بزنه، را بره، این مشرکین و کفار ببینن بگن رفتید دورشون هم کردید، اما بگید امروز اومدن تو مکه چیکار میکنن؟ قدم میزنن. یعنی همونی که تو مکه تو لیلت المبید میخواستید بکشیدش. پیامبر دنبال چیه؟ پیامبر دنبال یک برداشت عملیات روانی استادانه از این ماجراست. شما که ما رو دوره کرده بودید درسته، اما گفتی تموم دیگه، اینا رو بعد له کردی، اینا هیچ نیستن، الان داری راست راست کنارش میشنی. دو سال بعدش هم فتح مکه داره، پیامبر با شمشیر تو اون خیابونا قدم میزنه و اثر بزرگواری ابو سفیان و خاندانشون رو میبخشه. انتم الطلقا، شما رو هم بخشیدم. داستان ما هم همینه. خوب گوش کن، ایرانی که تمام رسانه ها میگه چی شده بود بگید، خرمال شده بود، امروز اخباری که از ایران میشنوه چیه؟ میبینه اه 6 نفر نشستن یه طرف، ایران هم نشسته یه طرف، دارن چیکار میکنن؟ حرف میزنن. یعنی زورتون به لحاظ نظامی بگید نرسید، هیچ غلطی نتونستی بکن. منتها یه برداشت غلط میشه ازش کرد که بگن ایران چی شد بگید، کم آورد اومد اینجا نشست. اینو کنارش یه چیز دیگه لازمه، کنارش چیه؟ یه خبر نظامی پخشه. جولون دادنای قاسم سلیمانی و نیروی قدس توی سوریه بشنوه یهویی. اون بابایی که تو اروپاست و آمریکاست این ور اونور دنیاست، خبر میکس شده میشنوه، میگه مذاکره ایرانی ها، از اون طرف هم چی؟ پیشروی نیروهای مردمی سوریه و ارتش سوریه با کمک چی؟ ایران. اون طرف هم قرش موشکای چی؟ ایران. اینو تا خبر مشترک میشنوه. عزیز من، مهم نیست که این کسایی که دارن این کارو میکنن خودشون آمدانه دارن تو این زمین بازی میکنن یا نه، مهم اینه که یکی اون بالا خوشگل داره از هر دوتا بازی میگیره. یعنی هم مذاکره اینور، هم موشک بگید اونور. فردا، دنیای فردا، دنیای چیه؟ هم مذاکره است هم موشک. یکی اینا نباشه کار خرابه. فهمید چی شو؟ موشک نباشه یعنی کم آورد. فقط موشک هم باشه میدونی یعنی چی؟ یعنی که قبلا هم ایران همین آزمایش موشکی میکنه، میگه نگاه کن جلوم کم آوردی، مجبوری با ما حرف بزنی، نمیتونی شو خوشه military options on the table هی بگی نمیدونم گزینه های نظامی روی میزون، غلط کردی پیشون حرف بزنیم چی میگی. از اون طرف هم یه خبر چی بخش میشه؟ موشکا. این داره به مردم کبری، به این کشور عربی ببینید چجوری به ولوله افتادن. این سعودی ها اینا میگن بابا چی شد شما گفتید تو این مذاکرات ایرانو خرمالش میکنیم که کارو تموم میکنیم و رژیم چنج دارن و همه چیشون عوض میشه، این که داره نمیدونم سیلوی موشکی نشون میده و شهر موشکی فردا کشور موشکی نشون داد و نمیدونم دنبال چی. ببین این میشه که بس از این طرف هویج دستت بگیر، بیا مذاکره، بیا این طرف هم چماق دستت بگیر، هر دو تا باید کنار هم دیگه باشه. و این لازمه. و اون کسایی که دارن صحبت میکنن با اینا، میرن صحبت میکنن، یادشون نره نماینده کیان؟ نماینده 1400 سال تاریخ شیعه. نگید 37 سال ملت ایران رو نمیدونم چیزا. نماینده ابوذر، نماینده شهید اول و شهید ثانی و شهید ثالث، نماینده اون 230 هزار تا بچه یعنی که 8 سال رفتن پرپر شدن. صحبت ایستاد، یه حرف تو بزن، با من نمیتونه با زبان زور صحبت کنه، پیشونم چی میگی. و یادمون نره مبادا خیلی بگیم بخندیم جیگول بازی در بیاریم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه او از اینها تومه رسانه‌ای بیرون میکشه، مورد سوء استفاده قرار میده. بعد حواسمون چیه؟ باشه. این عظمت تشیع نتیجه ضربتی است که بر فرق امیرالمومنین نشسته. نتیجه بین در و دیوار قرار گرفتن مادر است. اینا ساده به دست نیومد که ساده هم از دست بره. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. استفاده میکنیم از مدعای برادر مظاهران های سلحشور هم هستن. تجدر فرج و آقا صاحب از زمان سه صلوات نبفرد.